أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در کثیر الشک بود فی الوضوء، عرض کردیم از صحیحه عبدالله بن سنان استفاده می شود عدم الاعتناء بالشک مختص به وسواس نیست. کثیر الشک هم همین زور است که اعتنا به شکش نمی کند. عرض کردیم در بین روایت اخرایی هم هست که از او تعبیر می شود به صحیحه، در آن صحیحه هم عبارتی ذکر شده است، ولو آن صحیحه در باب الصلات است، ولیکن عبارتی ذکر شده است در آن عبارت که مستفاد از آن عبارت این است که حکم کثیر الشک مختص به باب الصلات نیست. در تمام موارد کثیر الشک به شکش اعتنا نمی کند. او صحیحه محمد ابن مسلم است. در باب 16 از ابواب خلل الواقع فی الصلاة که جلد 5 است، روایت اولی است محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی العطار ام محمد ابن سید ابن ابی الخطاب الاشعری ان صفوان ابن یحیی ان علاء ابن رزین ام محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال اذا كسر عليك السهو فامض على صلاتك. وقتی که شک سهو بر تو خیلی شد، یعنی شک، فامض على صلاتك، بگذر بر نمازت، یعنی اعتنا نکن به این شک. فانه یوشک ان یدعك، اگر این را ول کردی نزدیک است که شیطان تو را ول کند. این نما هو من الشیطان، این بله این سهوی که بر تو کثیر می شود این از شیطان است. خب اگر بنا بوده باشد کثرت شک در باب صلات از شیطان بشود و تو ذهنم این است که اتباع شیطان رو این حساب بلشار او را الغا کرده است این شک را از اعتبار، این اختصاص به باب صلات پیدا نمی کند. اذا کسر علیک السهو حمز علی صلاتک، علی صلاتک ولی قرینه بر این معناست که شک سهوی در صلات است. فانه یوشک ان یدعک، انما هو من الشیطان. ولی در این صورت اون شخصی که صلات را مشغول نیست وضو میگیرد، کثرت شکش در اجزای وضو است، به صلات ربطی ندارد. این هم حنز علا وزوئی که فإنما هو من الشیطان، این تو ذهن ظهوری میدهد چه اختصاصی به باب صلات ندارد. این درمان احنفی این تعلیلی را چه می کند؟ مقتضای تعلیل عدم الاختصاص است. به تن جهت درمان احنفی ملتزم می شویم این معنا را که کثرت شک در باب الوضوء اعتباری ندارد و به قاعده نفی الحرج تمسک نمی کنی. چه ادعا شده است انسان بنا بشود در کثیر الشک به شکش اعتنا کند، هی وضوء را تدارج کند برگردد، این حرج می شود برای انسان. رب ما در وسواس ها همین زور است، میبینی وسواس خودش جریه میکند که من هیچ چیز شدم، بی اثر شدم، مثل چوب خشک شده است. این رب ما کثیر الشک هم همین زور میشود، کسی رو شک مندام شک چش اعترا نمی کند، مثل وسواس نیست چی نمی تواند دست بردارد. شیطان آن زور زنزیر انداخته است، توجه شردید خیال می کند بر این جیب عادت خدا می کند. کسی رو شک به شک چش اعترا نمی کند، اما اگر بنا بشود این هم به شک چش اعترا کند، مثل او یا قریب به او حرج می شود. ما به این استدلال نمی کنیم، برای این ججل بنا بشود در ما نهنوی دلیل الحرج زاری بشود، معناش این است که تکلیف ویزویی برداشت نمی شود. تو برو تیمم بکن، تکلیف ویزویی ویزو بر تو حرجی است. چون ججل ویزو بجیرد باید احراز کند ویزو را، این ویزو براش حرجی می شود، تکلیف ویزو ساقط می شود. مضافم بر این چه کسرت و شک اگر به شکش اعتنا بکنند، این حرج می شود برای هر شخصی. این معلوم است این زور نیست، مثل مسئله وسواس نیست چه حرج بشود، ولی سه دفعه ویزو می جیرد اشکالی ندارد. به دنزهت در ما نهنفی، نه من حیث سورا صحیح است حرج است، و نه من حیث کبرا صحیح است حرج باشد. حرج شخصی ویزو بل ویزو برداشت نمی شود. چون که آده بکن برگرد به ویزو، این تکلیف نفسی نیست، نه انسان اون ویزو را ول می کند، اصلا کسی رو شک نیست، صورتش را شست، دسته را گد یمنا و یسراش را می شورد، شک چرک تمام صورتش را شسته یا باقی مانده است. این در مانانوی ویزو را ول می کند، ویزوی دیگر می جیرد. کسی رو شک جر بشود، این یه دفعه ویزو را ول شد، اون سه دفعه ول می کند، چهار دفعه ول می کند، این حرج نمی شود. ممکن است در بعضش خاص در بعض موارد حرجی بشود، بلکه حرج دائمی نیست. و بما اینجا آد برگشتن بر اون چیزی که است بر ویزو، تکلیف به ویزو است، شاره تکلیف کرده است به صلات معنی ویزو. صلات معل ویزو حرجی است، برداشت نمی شود، صلات چه ساقط نمی شود. می شود لم تجدو ما هم فتیممو، نه اینکه به شکش اعتنا نکنه. ویزو اگر بخواهد بجیرد، کثیر شک دلیلی نناشتیم چه اعتبار به شکش نیست. مقتضای صحیح زراره این است که باید برگردد ازا کنده قایدن علل ویزو. صحیح زرانه مقتضاش این است که تکلیف ویزوی ساقط نمی شود، باید تکلیف ویزوی را احراز کند انسانش را. خب تکلیف ویزوی حرجی ساقط می شود، برایش نوبت می رسد به تیمم، اثبات نمی کند که شکش اعتبار ندارد. و کیف ما کان، اونی که در ما نهنفی دلیل است، این روایت این است، نه قایده نفی الحرج است. قایده نفی الحرج صورا ندارد، حرجی نمی شود اعتنایی به شک. اعتنایی به شک یعنی تکلیف ویزو را امتصال شردن، احراز شردن که من ویزو گرفتم. اگر بنا بشود تکلیف ویزوی براش حرجی بوده باشد که هی شک می کند در او، نوبت می رسد به تیمم، در ما نهنوی باید تیمم بکنه. غایت الامر این است که یه ویزو می جیرد علالله، صحیح یا غیر صحیح، به شک کش اعتنا نمی کند، یه تیمم هم باید بجیرد، چون که دلیل نداریم چون اون ویزو مجزیست، شاید ویزو نباشد. بدون جهت در ما نهنفی مسئله تمام است. عرض می کنم برای این چی امتصال حکم العقل است، ربطی به شارع ندارد. گوش کنید چی میگه. ما جعل علیکم، خوب پرسیدی، بله این جاش بود. شارع چه فرموده است؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مجعول شرعی باید حرجی بشود تا حرج برداشته بشود. و اما مجعول شرعی حرجی نیست، شیء حکم العقل رعایتش حرجی است، قد قاعده لاحرج با او کار ندارد. بدون جهت در ما نهنفی اگر این نحوی چه هست مکلف به وضو باشد و این وضو گرفتن برای او حرزی بوده باشد، برای اینکه چند دفعه وضو گرفت توجه کردید برگشت دوباره شک کرد، الان وضو گرفتن به این شخص حرزی است این وضو گرفتن. اگر سابقا وضو دارد خب نماز میخواند و چون که محرز نیست تیمم میکند، محرز نیست وضو دار وضو صحیح بود. اگر وضو نگرفته این وضو حرزی است، وضو سومی یا دهمی حرزی است برداشته میشه و تکلیف وضو کمان حرفی که در باب این زیدادم گفتی اون وضو گرفتن یه دفعه یا دو دفعه که حرزی نیست اونها را میگیرند، ولیکن معلوم نیست وضو بوده باشد. در ما نهنویسین شک دارد که صورتش را تمام نشسته است، الانم دوباره شک میکند. یه دفعه دو دفعه وضو گرفته، اگر وضو صحیح بود خوب متدهر است در واقع، صحیح نبود وضو گرفتن سومی هر عزیز براش برداشته میشود، منتقل میشود وظیفه به چه چیز؟ به تیمم. بدون جهت گفتیم اگر بنا بوده باشد وضو گرفتن این زوری حرزی بوده باشد ولو احراز امتصالش، لازمش این است که جمع کند ما بین اون مقداری که حرز نیست و ما بین تیمم، برای اینکه اصل وضو در ما نهلفی حرزی نیست. شما میگویید در یه جایی اگر اصل وضو حرزی شد خود اون مزعول حرزی شد، خود اون مزعول برداشته میشود، منتها اون مزعول دفعه سومی حرزی می شود. دو دفعه وضو بگیرد اون مزعول حرزی نیست، دفعه سومی باز بگیرد وضو نداشته باشد اون تکلیف حرزی است، دفعه سوم برداشته می شود. این معنای این است که دلیل لا حرز موافقت قطعیه را بر می دارد، یعنی اون تکلیف را در بقا بر می دارد. وقتی که تکلیف را بعد در بقا برداشت، صلات که مشروط به طهارت از این طهارت را احراز نکرده، بدون زد باید تیمم کند. چه اگر وضوش صحیح بود اون را وضو دارد، نبود تیمم گرفته، چون که مکلفه به وضو نیست. و من هنا ذکرنا در ما نحنفی اگر دلیل الحرج جاری بشود تکلیف به وضو را برمی دارد و تکلیف به وضو را، یعنی تکرارش را، به تکرار شک میکند در امتصال و تکلیف وضو را برداشت، مکلف باید جمع کند ما بین الوضوء و تیمم. بدون جهت در ما نهنفی حرج موضوع ندارد، اگر موضوع داشت تکلیف وضوعی را برمیداشت، نه اینکه میگفت با اون وضوء مشکوک نماز بخوان. دلیل لا حرج مثبت نیست، درست توجه کنید چی میگوین یا فقها. دلیل لا حرج و لا ضرر مثبت تکلیف آخر نیست، تکلیفی که حرجیز او را برمیدارد. میگه تو الان وضو نداشته باشی وضو سابقی ناقص بشود، الان بخواهی مکلف بشوی به صلات مع وضو آخری، این تکلیف بر تو حرجیز برداشته شده، اما به چه چیز مکلف هستی او را اثبات نمی کنند. این نتون که می دانیم که صلات ساقط نمی شود و صلات شرطیت طهارت در او شرطیت مطلقه است، مقتضای این است که باید جمع کند ما بین صلات مع هذا الوضوء و ما بین صلاتی و ما بین تیمم کردن، که صلات را با دوتا اتیام بکند. این حاصل حرف ماست. در ما نهنفی دلیل لا حرج دلیل آخری نمی شود، اولا سورا ندارد و ثانیا داشته باشد هم اجزا اون وضو را، عدم اعتناع به شک را، چون وضو مشکوک کافی است او را اثبات نمی کند. بدان جهت در ما نهنفی اونی که در لا حرج باید اشکال کرد اونده همین اشکال است، چی اثبات نمی کند که این وضو ناقص بلکه مکفیست، این وضوء مشکوک کافیه در صلات است. صاحب و قدس الله نفسه شریف در مقام مسئله دیگری را عنوان می کند و اون مسئله دیگری این است که می فرماید التیمم الذی بدل الوضوء لا یلحقه، تیممی که بدل از وضوست لاحق به وضو نمی شود. گفتیم ما دامی که انسان در وضو هست شک بکند در جز اصحابگی در ما نحنفی باید اعتنا به شکش کند برگردد وضو را بر اون جز مشکوک. این زور گفتیم ایشان می فرماید تیمم لاحق به وضو نمی شود، تیمم بدل وضو. انسان اگر از جزئی از تیمم فارغ شد در جزء بعدی مشغول بود. یه وقت انسان دید که دستهاش را به پیشانی می کشد یا دستهاش را به بله کفهاش را به ظاهر دستهاش می کشد در تیمم، شکی می کند ذبحه را مسح کرده بودم یا نه، می فرماید یبنی که من ذبحه را مسح کرده است. یا اون وقتی که ذبحه را مسح می کند شکی می کند ضرب الیدین علی الارض کرده که جزء اول تیمم است، کما هو ظاهر الآیه و روایات که ضرب علی الارض جزء اول تیمم است، شکی کند بنا می گذارد که نه فرض کنید ضرب علی الارض کرده. می فرماید غسل هم و تیمم بدل از غسل هم به وضو لاحق نمی شود. اونجا قاعده تزاوج جاری است. انسان یه وقت دیدی چه دست راستش را میشورد در غسل جنابت، توجه کردید شکی کرد که من اصلا رأس رقبه را شستم، چون که در حمام بود شستشو میشد، غسل را در آخر گذاشت. یه وقت دیدی که دست چپش را یا دست راستش را میشورد، شکی کرد که رأس رقبه را شستم یا نه، میفرماید یبنی انه غسله، رأس و رقبه را شسته است. قاعده تزاوج جاری است در غسل. و هاکذا تیممی که در بدن از غسل است جاری است، خلافاً لما اصر علیه شیخ، شیخ انصاری قدس الله نفسه و من بعده بعضون، که تیمم و غسل لاحق به وضو است. در طهارات ثلاث قاعده تزاوج جاری نمی شود، لاحق به وضوست، نص در وضو بود. ایشان مخالفت کرده است، نه قاعده تزاوج جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ چون دلیل نداریم عمومات قاعده تزاوج ما نحنفی را در اینها جاری می شود. ایشان دلیلش این، پس در ما نحنفی در دو جهت باید بحث شده شود. یه جهت این است که قاعده تزاوج عموماتی دارد که شامل بشود غسل را، تیمم را و سایر موارد را. یا قاعده تزاوج فقط مختص به باب الصلات است، اجزاء الصلات، کما اصر علیه النائینی قدس الله سره، که مختص به باب الصلات است، اجزاء الصلات. این یه مقام. مقام دیگر این است که علی فرض اینکه عموم بوده باشد در قاعده تزاوج یا اختصاص نداشته باشد اعتبارش به اجزاء الصلات، اون دلیلی که وضو را خارج کرد از اون قاعده تجاوز می شود از اون دلیل ولو به ذمیمه امور خارجیه استفاده کرد که قاعده تجاوز در غسل و تیمم هم جاری نیست، چون که شیخ قدس الله نفسه شریف این زور می گوید، میگوید به انضمام نکته‌ای به صحیحه زراره، میگوید مقتضاش این است که قاعده تجاوز در غسل و تیمم جاری نشود. دعوای اجماع و شهرت کردند که اینها لاحق هستند، اینها درست نیست. صاحب جواهر قدس الله سره گفته است من پیدا نکردم کسی را الحاق کند تیمم و غسل را به وضو الا صاحب الریاض، ولو این کلام ایشان مبالغه است، غیر از ایشان هم جماعتی هستند ملتزم شدند که قاعده فراغ و تجاوز در وضو و در وضو چه جاری نمی شود، در غسل و تیمم هم جاری نمی شود و اینها را شیخ متعرض شده است. الا انه اینجور نیست که شهرتی اجماعی باشد به الحاق، و اگر شهرت و شهرتی هم باشد یا اجماعی باشد مدرکش معلوم است که چرا میگویند اینها، و چون جه مدرکیست نگاه میکنیم به عنوت شهرت و مدرک، تمام بشود ما هم میگوییم تمام نشد چه چمانج تمام نیست، ما ملتزم نمیشویم. این دو تا مقام را باید بحث کنیم. قبل از اینها در عبارت عروه این از چه؟ بله بله، اون کسی رو شکی را چونزا گفتیم به شکش اعتنا نمی کند، یه نکته اونزا باقی ماند. اونزا دارد بلا فرقین ما بینین که کسی رو شک در جزی بشود یا در شرط وضو بشود یا در موانع بشود، فرقی نمی کند. قاعده تجاوزی چه هست در کسی رو شک اعتنا به شکش نمی کند. از این فهمیده می شود که قاعده تجاوز در کسی چه کسی رو شک نیست در وضو جاری نیست، چه شک در جزء بکند، چه در شرط بکند، چه در مانع بکند. می دانم من صورتم را شستم وقتی که دست راستم را می شورم، ولیکن نمی دانم صورتم را صحیح شستم از قصاص و شعر لزگن شستم یا نه چیزی که از به این ترتیب نشستم. آب را زدم با اون نصفه صورت، از نصفه صورت را اول شستم بعد اون پیشانی را، توجه شدید پیشانی تا اون نصفه صورت را شستم، چون من الاعلا نبود. در ما نحنفی کسی رو شک نباشد باید برگردد اینجور گفتیم صورت را بشورد. در اون غسل صورت نه قاعده تجاوز زاریست نه قاعده فرا زاریست در اجزا، که صورت را شستم نمیدانم صحیح شستم یا غیر صحیح، فارغ شدم پس اعتنا نکنم. گفتیم قاعده فرا در اجزا هم زاری نمیشود. اینجور میفرماید. ولیکن بعضی ها مناقشه فرمودن که اونی که به شک اعتنا نمی، یعنی قاعده تجاوز اعتبار ندارد و به شک اعتنا می شود، در جایی که در خود اجزا انسان شک بکند که صورتم را تماما شستم یا نه، یا دست راستم را تماما شستم یا نه. اما اگر شک در صحت بکند، می داند شسته، نمی داند با شرط شسته چی از اعلا فالاعلا شسته، در این موارد توجه کردید یا در بله اون شرایطی که از روایات استفاده شده یا با اون شرایط نشسته است، اونجا قاعده تجاوز جاری می شود ولو در اثنا باشد. چرا؟ چون که فرمودند کما اینجا فرمودند در صحیحه زراره که مدرک حکم است، اونجا امام علیه السلام داشت اذا کنت قائدا على الوضوء و شکشت فی بعض ما سمى الله كأنك لم تغسله او لم تمسحه ما دمت فی حال الوضوء، ما دامی که در حال وضوء بودی شک کردی برمیگردی در ما سمى الله، میشوری و مسح میکنی. خب ما سمى الله شرایط نیست، اونی که ما سمى الله هست فقص لوبیتوهکم و عیدیهکم الى المرافق و امسهو بروسکم و ارجلکم الى الکعبین، این را فرموده است که ما سمى الله خود اجزاست. و اما شرایط الاجزا اگر در اونها شک شد، اونها ما سمى الله نیست، تحت قاعده فراغ بلجاریست. ازا فرغت من شیئین، من از غسل صورت فارغ شدم و شکش رفیهی فشکش لیسه بیشه، شکت سیزی نیست. صحیح ازراره فقط قاعده تجاوز را الغا می کند و اما قاعده فراغ در اجزا را که شک داشته باشیم اونها را الغا بکند، چون روز می گفتیم قاعده فراغ در اجزا هم ملغاست، نه قاعده فراغ در اجزا ملغا نیست. کل شیء فرغت منه و ششش رفی صدق می کند، فارغ شدم از غسل لبت و ششش رفی در او شک کردم فشک شلیسه بشه، اینجور فرمودن. و و ناچین این فرمایش به نظر قاصر فاطر ما فرمایش ناتمامی هست. چرا؟ بران شک فیس ما سمی الله دو طور می شود. یه وقت شک در این است که اصل ما سمی الله را آورده یا نه، دیگری این است که ما سمی الله را صحیح آورده یا نه. هر دو شک فی ما سمی الله است. این رجلون شک مثلا فرض کنید فیر کوهی، رجلون شک فیر کوهی، این مطلق است. هم رکو می جیرد اون وقتی را که رکو را ایتیان جرده، ولیکن نمی داند بر اینکه صحیح بود یا صحیح نبود، استقرار داشت یا نداشت، بدنش می لرزید، اون رکوهش رکو، بله حرکت می دادم در رکوهش باطله. رجلون شک فی رکوهی صحیح است. چمانچه رجلون شک فی رکوهی اصلش سجده رفته نمی داند از رکو کرده یا نه، شک فی رکوهی هم صحیح است. شک فی رکوهی، شک فی سمی الله، یعنی شک فی غسل الوجه، فی غسل الوجه، این صدق می کند برای اینکه شک در صحتش بکند یا شک در اصل وجودش بکند، هر دو صدق می کند. این علاوه بر اینکه این شک، این دلیل مخصص ما صحیح ایزراره، از حیث شک در ما سمی الله مطلق است، شک در صحت و اصل را هم می جیرد، یه شاهد قطعی هم دنبالش هست که این فرقی نیست، هر دوتا را می جیردیم. اون شاهد قطعی چیست؟ ارباب دیگه در روایات. اون شاهد قطعی جمله بعدی است. در جمله بعدی امام علیه السلام در صحیح ایزراره این زور فرمود، اولش این است: ازا کند قائدن علا وزوی که فلم تدری اغسلت ذراعی که املا فعید علیه ما و علا زمی ما ششتفی انک لم تغسله و لم تمسحه مما سمی الله ما دمت فی حال الوزو. مما سمی الله همه را می جیرد، شک در صحت را، یعنی شک در مزمزه کردی، استنشاق کردی که مستحب است، غسل الیدین کردی، نه اونا را نمی جیرد. ما سمی الله یعنی اون واجبات وضو. شاهدش چیست؟ شاهدش این است که فإذا قمت من الوضو و فرغت منه و قصرت فی حال اخرى فی الصلاة و غیرها فشکشت فی بعض ما سمی الله. خب اگر بنا بود شکشت فی بعض ما سمی الله، شک در اجزا بود، اینجا آده نمی داد، چون که شک بعد از اینکه توجه کردید و از وضو فارغ شدیم فرق نمی کند، شکش اعتباری ندارد، شکش اعتباری ندارد. شک در ما سمی الله بشود یا غیر ما سمی الله بشود، شکش اعتباری ندارد. ازا قمت من الوضو و فرغت منه و قصرت فی حال اخرى فی الصلاة و غیرها فششت فی بعض ما سمی الله مما اوجب الله علیک وضوءه، شستنش را به تو واجب کرده است، در این صورت بل لا شیء علیک فی شیئی، بر تو نیست. تأکید به ما سمی الله کرد، یعنی بعد الفراغ در شک در ما سمی الله اعتباری ندارد. در ما نحنفی بعد الفراغ هیچ شکی اعتبار ندارد، تأکید به ما سمی الله نمی شود. آقای من بعد از فراغ هیچ شکی اعتبار ندارد، بله عیب ندارد. این در اولی که میگوید شکش دفی بعض ما سمی الله، یعنی قایده فراغ در وضو جاری میشود در ما سمی الله اگر شک کردی. مقتضای تقیید اینه است که بعد از صلات اگر در ما نهنوی، اگر در باب الوضو بعد از فراغ در شک ما در ما سمی الله کردی، اونقدر اعتنا نکن. مقتضاش عبارت از این است که اگر در غیر ما سمی الله کردی نباید اعتنا بکنی. ما سمى الله هست که در او تفصیل است، که قبل از صلات بوده باشد اعتنا نمی شود، اما بعد از صلات بوده باشد، بعد از صلات بله قبل از صلات اعتنا میشه، قبل از اصلاء الوضوء اعتنا میشه، بعد الوضوء اعتنا نمی شود. این چیزی که از در ما نهن فیه اجر بنا بشود، مراد از ما سمی الله خصوص شکی در اجزا بشود، ما سمی الله را باید بعد الفراغ بردارد. ایزا شکشت بعد الوضوء فلاشه، یعنی اون وقت در ما سمی الله تفصیل است که در اسنا بوده باشد، در اصل ما دم تعالی وضوئم بوده باشد، بله اعتنا می کنی، ولیکن اگر در غیر ما سمی الله باشد اعتنا نمی کنی. باید انظور مفهوم داشته باشد، نه این چه یعنی باید بفرماید ایزا ششد جفی غیر ما سمی الله فلا یعتنی. اون وقت در ما سمی اللهی که هست، در ما سمی الله تقیید نکند فراغ را، چون که بعد الفراغ شک اعتباری ندارد در ما سمی الله بشود یا غیر ما سمی الله. این تقیید شک بعد الفراغ به ما سمی الله شاهد قطعی است که ما سمی الله مطلق است، شک در او، هم شک در صحت و شک در اصل الوجود را میگیرد، و الا فقط شک در اصل الوجود را مختص بود. بعد میفرمود فیضا قمت من المزو و فرغت منه و کسرت فی آلت نخرا فی الصلات و غیرها فششششره، بله در این صورت فلا شیء علیک فیه، شیء برای تو نیست. این جمله ها را گفتن لغو میشود، چون که بعد الفراغ دیگر شک اعتباری ندارد. این که این جمله ها را فرموده به جهت این است که اینها خود شک در وضوست. ما سمی الله مطلق است، شک در ما سمی الله بکنی در اصل وجودش یا در صحتش. عرض کردم مثل شک فی رکوع، رجل شک فی رکوعه، رجل شک فی صلاته، معنای اصلیش مطلق است، هم صدق می کند اونجایی که شک در اتیان اصل صلات بکند، هم شک بکند در صحت صلاتی که اتیان کرده. و من هنا اگر یادتون بوده باشد در قاعده هیلوله، در قاعده هیلوله ای چه هست، اونجا گفتیم که هم جایی را می جیرد که انسان شک کند در اصل تیان صلات فی الوقت یا در صحت صلات در وقت تیان جرده، گفتیم در هر دو صورت را شامل می شود. شک فی الصلات، شک فی رکوع، شک فی ما سمی الله، یعنی غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین، هم صدق می کند اونجایی که شک در اصلش بکند یا شک در صحتش بکند. و من هنا تفصیلی در شک در اجزاء الوضوء و غیر از شرایط الوضوء نمی شود تفصیل را داد. آخه بحث را طولانی نکنید. گفتیم حدیث لا تعاد ناظر است به جمیع ما یعتبر فی الصلات، حتی اون شرایطی که در رکوع معتبر است، حتی اون ذکری که در رکوع معتبر است، تمامی اینها را ناظر است، یعنی اونهایی که در صلات معتبر هستند، من شرط الرکوع و واجب الرکوع و اصل الرکوع و اصل السجود، واجب فی السجود یعنی شرط السجود، اینها را همش را مستقلا ناظر است. بدون جهت میگوید اگر خلل در اصل رکوع و در اصل سجود رسید، سجدتین آدمی کند در طهارت شد آدمی کند، و الا فلا. حدیث لا تعاد قیاس نمی شود به مسئله شک فی الرکوع. حدیث لا تعاد نظر حکومتی دارد به جمیع ما یعتبر فی الصلات من اجزائه و شرایط اجزائه و واجبات اجزائه، همه اونها را ناظر است. بدون جهت اونجا این زور می شود، ولیکن در ما نهنوی نه مطلق می شود. اما الكلام في الجهات الاولى چه قاعده قاعده تجاوز عام است یا نه، قاعده تجاوز در عمومیتش کمان که عرض کردیم بعضی ها اشکال فرمودن قاعده تجاوز مختص به باب صلات است. در اختصاص به باب صلات دو وجه گفته شده است، یعنی عمده دو وجه است. وجه اول این است که دلیل بر قاعده تجاوز که صحیحه زراره بود در باب 33 از ابواب خلل الصلات، اونجا رجل شک فی الاذان و الاقامه و قد کبر، در آخر فرمود یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. جماعتی گفتن که اذا خرجت من شیء، یعنی من شیء من اجزاء الصلات، چمانجی در موثقه عبدالله ابن ابی یعفور می گفتیم اذا خرجت من شیء، یعنی من شیء من اجزاء الوضوء، اینجور می گفتیم. اینجا هم همین زود است، اذا خرجت من شیء یعنی من شیء من اجزاء الصلات ثم دخلت فی غیر اون جزء فشکک لیس بشیء، این شیء مراد از اجزاء الصلات است. یه وجه این است، این جواب وجهش این است که مورد که مخصص نمی شود رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه قال یمزی، رجل شک فی الاذان و الاقامه و قد کبر قال یمزی، قلت رجل شک فی التکبیر و قد قرأ قال یمزی، قلت شک فی القراءه و قد رکع قال یمزی، قلت شک فی الرکوع و قد سجد قال یمزی، ثم قال یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشک لیس بشیء. این اطلاق جواب و مورد سوال او مقید این اطلاق نمی شود، خصوصا بر این که در ما نحن فیه یه صحیح اسماعیل ابن جابر است. صحیح اسماعیل ابن جابر را صاحب وسائل در جلد 4 وسائل در باب 13 از ابواب رکوع اینجور بیان کرده است. اونجا فرموده است بر این که بل امام علیه السلام فرموده است فی رجل شک فی رکوعهی بله بعد ما سجد، امام علیه السلام فرموده است بر این که صحیح اسماعیل ابن جابر است کل شیء خرجت منه و دخلت فی غیره فشک لیس بشیء، اونجا فقط رکوع بود، کل شیء این زد زای صلات زد شده بود، این شیء یعنی شیء از زای صلات، اونجا فقط رکوع زد شده است. رجلی که شک فی رکوع بعد ما سجد، امام فرمود کل شیء خرجت منه و دخلت فی غیره فشک لیس بشیء، اون عموم است و خودش هم فقط رکوع زد شده است. نمیشه کل شیء را به رکوع حمله کرد یا به اجزای صلات، یعنی وجه ندارد. بدون جهت قاعده تجاوز عام است. اینی که گفتم مراد از شیء اجزای صلات است، این موهون است. عمده وجه ثانی است. وجه ثانی این است که کل شیء اونی که به او عنوان شیء منطبق می شود، عنوان شیء به او اطلاق می شود، معلوم است در مرکبات اعتباریه مثل صلات و صوم، صلات من اوله الى آخره یعتبر شیئا، صوم من طلوع الفجر لا دخول الليل یعتبر شیئا، کل شیء یعنی هر شیئی که شیء واحد است ولو وحدتش اعتباری است، هر شیء واحد اعتباری را اگر خارج شدی و داخل بر غیر او شدی اون وقت شکت اعتبار نیست. بدون جهت قاعده تجاوز در اثناء المرکب این کبرا او را نمی گیرد، کل شیء یعنی شیء مرکب است، اجزا را نمی گیرد، مرکب شی واحد است. خرجت منه و دخلت فی غیره فشک لیس بشی. فقط مرکبات را میگیرد که مرکبات را تمام کنی. منتها شاره در باب صلات تعبد کرده است و این کبرای کلی که مال مرکبات است تطبیق به اجزای صلات هم کرده است. فرموده است در باب صلات نه به اجزای صلات معامله مرکب اعتباری می شود، خود مرکب اعتباری. بدون جد این حکم مختص به باب صلات است. و به تعبیر آخر اگر بنا بشود کل شیئین هم مرکب را بگیرد هم اجزا را بگیرد، در خود این روایت تناقض پیدا می شود. چون که کسی که فرض بفرمایید شک در رکوع دارد بعد از سجده کردن، بما این که خود رکوع شیئیست، خرج منه و دخل فی غیره فلا یعتنی، ولیکن بما اینکه مجموع صلات هم شیئیست از او خارج نشده است هنوز داخل در اوست، باید به شکش اعتنا کند. چون که ازا خرجته و دخلت فی غیره و شک لیس بشی، شی هم مرکب را میگیرد هم جزش را. جزش را میگیرد میگه اعتنا نکن، مرکب را میگیرد میگه اعتنا بکن، چون که نگذشته مرکب را. چون که تهافت پیدا می شود در مدلول این روایت، پس این اجزا را نمی گیرد، مرکب را می گیرد، تطبیق در باب صلات تعبدیست. اینم جوابش این است که در قاعده تجاوز گفته اگر شیء را گذشتی داخل و غیر شدی به شکت اعتنا نکن، اما اگر شیء را نگذشتی چه بکن، این به حکم العقل است. چون که امتثال لازم است، من باید احراز کنم امتثال را. قاعده تجاوز میگه شیء را گذشتی در او شک کردی اعتنا نکن، این هم مرکب را میگیرد هم جز را میگیرد. جز را گرفتی گذشتی اعتنا نکن، مرکب را گذشتی باز به شکت اعتنا نکن. در جایی که من در سجود شک در رکوع کنم، این رکوع را گذشتم جز را گرفت اعتنا نکن، وقتی که اعتنا نکردی دیگر در من شک در مرکب ندارم. عقل حکم بکنه که اعتنا بکن، عقل میگه اعتنا بکن، چون که امتثال را باید احراز کنم. بعد از اینکه قاعده تجاوز شامل جزء شد، تعبد به رکوع را کرد، گفت تو رکوع کرده ای، چون شک بعد از دخول در سجود است، من شکی در مرکب ندارم. شاره بقیه را آوردم غیر رکوع را، شاره هم گفت رکوع را هم آورده، مرکب حاصل شده، دیگر عقل نمیگه برگرد. چه تناقض پیدا می شود؟ این که در اسنا بله اگر تجاوز نکنی نگذشته باشی شیء را باید اعتنا کنی، این به حکم العقل است، قاعده اشتغال است به تکلیف، قاعده امتثال تکلیف است، لزوم امتثال تکلیف است. بعد از این که شارع گفت تو مرکب را آورده ای، چون که غیر رکوع را که آورده بودم، رکوع را هم که شارع تعبد کرده آورده ای، دیگر عقل حکمی ندارد، میگه خود صاحب مسئله گفت مسئله کد را آورده ای. بدون جهت تهافت نمیفتد. اگر یه دلیل تعبد بود که اگر شیء را نگذشتی به شکش باید اعتنا بکنی، این زور بود تناقض میفتاد. این اگر نگذشته باشه اعتنا بکن به حکم العقل است، رو قاعده لزوم الامتثال است. بعد از این که شارع تعبد کرد بر این که تو جزء را آورده ای، من شکی در مرکب ندارم. وقتی شکی در مرکب ندارم، در مرکب قاعده تجاوز جاری نمیشود، چون موضوع نداره، شکی نداره، و حکم العقل هم در ما نهنفی جاری نمیشود، چون که حکم العقل رو احتمال ضرر و امثال عدم امثال بود. شارع گفت امثال کرده ای، بدون جهت در مقام الاول قاعده تجاوز معتبر است در اجزا در باب صلات و غیر صلات. کلام انشاءالله در مقام ثانی واقع میشود.